شد خودم برسم. فردا نمیدونم فردا هستید؟ فردا خالی بود. فردا کلا کلاس نداره. واسه الله
کلا
شاید شما سبزن کلا خالی
شده. نه نه تو اول شاید ساعت چند بعد چهار تمام ندارم شاید جبرانی بازم فردا بنویسم.
کم حالا اگه پنج هم باشه باشه دو ما بعد از صبحش مثلا دو تا پنج میتونیم باشیم.
سه تا پنج
آره خوب میشتم باشه اصول باشه میایید نمیدونم بازار رو پس این هم باز فردا یه فکری کنیم یاده یا دو تا چهار فردا اگه بشه میزن بیاییم خوب اون وقت یه مقدارشم دیگه پنجشنبه من نیستم پنجشنبه صبح و بعد از اون برده من نیستم دیگه دیدم چقدرش بمونه که دیگه شنبه تمامش کنیم میشه تمام که شنبه شنبه تجوری برنامه تو؟ شنبه قبل ساعت قبل کلاس دارید نوت دادن
یه دو سه بچه ها بکنم قبل
یه دو سه تا بچه ها هستن کنم باشه
اولا نباشه
باشه نه بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بخونه بیرم چی چی چشم دیگه تا شنبه نهارتا با تاو کنم یه فکری بو که تاو بشه حوض بالله من شیطان و نبجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين رشيب أرواح العالمين بالتراب مهتم الفضاء فهنا تولى فلا نعم طب خاطر شايف دوستان خاطر بحثمون في وصول عملية دیگه یه جلسه به اون کدها و چرت و پرتای بحث خلاصه گذشت که قابل پیگیریه و مثلا اصول عملی اصلا چجوری اصولی شدن نسبتشون با امارات چی شد با قواعد فقهیه چه رابطه برقرار کردن و حالا محدود بودن اصول عملیه متکثر بودن اصول عملیه نسبت اصول عملیه با مجاری اصول عملیه که ما تو مجاریشون مثلا ادعای حسب عقلی کردیم و خودی از این چهار حالت خارج نیست اما تو خودشون میخوایم ادعا کنیم که چی هست اینا مثلا زیادند و فلان اینا حالا یه نکاتی دیروز بحث شد یه توضیحی فقط ذیل این تقسیم مجاری در واقع ایشون اضافه میکنن های صبحانی و حالا یه بخشش ناظر به همین توضیح خود تقسیم مجاریه یه بخشیش در واقع نسبت به تفکیک بین شبهات حکمیه و موضوعیه است. ببینید تو همه مواردی که ما میخواییم جریان اصول عملیه رو بحث بکنیم قوام جریان اصول عملیه به چی شد؟ شک در چی؟ حکم شک در حکم که ما دلیل معتبری بر حکم نداریم و در حکم خلاصه شک داریم اینجا گفتیم که موضوع و اجرای خلاصه اصول عملیه منتها شک در حکم گاهی اوقات اصطلاحا بهش بگیم شبهه حکمیه و منشأ در واقع شک چیزهایی میشه که ناظر به مقام جعله ناظر به شارعه اینا رو بشه میگه شبهات حکمیه منشأ شک در حکم مواردیست اون موارد وظیفه شارعه و به عهده شارعه کل اینا میشن شبهات حکمیه در مقابل یه سری از شبهات موضوعیه است یا شبهه مصداقیه است حالا هر دوش تعبیر میارن شبهه موضوعی و شبهه مصداق تو موارد شبهات موضوعی یا شبهات نسبتی دیگه دلش در واقع چی میگن اشکال متوجه به خود مکلفه و دیگه عقده شارع نیست چیزی، یعنی منشأ شبهه و منشأ شک وادی امتصال که به عهده من مکلف بود، به عهده عقل من مکلف بود که بارها دیگه گفتیم عقل تو وادی امتصال حاکمه، درست شد؟ اما بالاخره اینجا الان منشأ شبهه شده دیگه، شک به وجود اومد. حالا مناشی شک در شبهات حکمیه یکی از این چهار حالت که ما نسبت به حکم شرعی مطلقا دلیلی نداریم، فقدان دلیل نسبت به یک حکم ما کلا دلیل معتبر نداریم. ببین این که خب دلیل معتبر باشه یا نباشه به عهده من مکلف که نیست، این به عهده شارع دیگه، یعنی شارع اگه بخواد دلیل میاره، اگه نخواد دلیل نمیاره، این دیگه به معنی مدرک ربطی نداره. اما الان برای من شک در حکم به وجود اومده. بالاخره گاهی اوقات دلیل هست، منتها دلیل مجمله و برای من الان قابل فهم نیست به هر دلیلی. حالا مثلا فرض کن قرائن دست من نرسیده، عرف تغییر کرده، بیان شارع اهمال داشته، اجمال داشته، حالا هر چه هست، اینم باز به عهده من که نیست، یعنی تبیین دلیل شارع به عهده خود شارع، یعنی شارع باید دلیل رو یه جوری می آورد که ما بفهمیم. حالا چه بسا بدبخت آورده باشه ها، یه جوری آورده که ما بفهمیم، منتها الان به هر ترتیب دست ما نرسیده. باز این به جهت اشکال تو وادی امتصال و وادی حکم عقل من که نیست، این باز به عهده شارع در هر صورت دیگه. پس اجمال نص میتونه منشأ شبهه حکمیه باشه. و فرض آخر باز اونجایی که دلیل هست، اتفاقا دلیل مجمل هم نیست، دلیل هست دلیل مجمل هم نیست، اما دوچار تعارض دلیلی، دو تا دلیل متعارضه، ببین اینم باز به عهده من نیست، اینم باز به عهده شارعه که دلیلاشو یه جوری بگی که تعارض نداشته باشه. ما چیکار کنیم دلیل تو تعارض شده دیگه؟ متوجه شدید؟ پس این که منشأ شک در حکم اگر به خاطر فقدان نص یا به خاطر اجمال در نصوص و امارات و دیالا ادله و اینا، همش عامی نست، منظورم نست در مقابل ظاهر نیست، نست این مطلب ادله نقلی دیگه، از طرف شارع دلیل نقلی نداریم، فقدان نست یا دلیل نقلی داریم ولی قابل فهم نیست برای ما، مجمله، یا اینکه نه دلیل نقلی داریم مطابق ادله دیگه تعارض پیدا کرده و تعارضش هم تعارض چی بوده؟ مستقری بوده که قاعده اولیه‌اش چی شد؟ خوندیم اینا رو، زود خوندیم، تساقط دقیق کرد و تساقط هم که گفتیم چی؟ هر دور از توچی هست میندازه که هم نه دلیل نداریم، دوباره برگش به آن فرقانون هست. پس تعارض نسین در نهایت برمیگرده در واقع به فرقانون هست، این نس معتبری نیست دیگه، این دوتا نسی هم که بود تو تعارض هم دیگر خونسا کردن و تساقط شد. دقیق کرد چه دوش؟ این سه تا میشن مناشی شبهات حکمیه. خب اول گفتیم چهار تا، اون چهارمی چیه؟ چهارمی شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی تنها منشأش خلط امور خارجی است. ببین خلط امور خارجیه دیگه به عهده شارع نیست انصافا، مخصوصا با خطابات قانونی امام، کسی به شارع چی کار داره؟ به امتصال تو دیگه، تو امتصال تو حاکم عقل، عقل اینجا بود. حالا پس من دلیل دارم، حکم رو میدونم، بعد اجمال نص نیست، فقدان نص نیست، تعارض نصی نیست، همه اینا معلومه، حکم هم کاملا مشخصه، من میدونم شراب حرام، متوجه شدید؟ هیچ شک و شبهه‌ای تو ناحیه شبهات حکمیه پیش نیومده. ما یه شبهه مصداقی داریم که چی؟ دو تا لیوان با هم قاطی شدن، حالا معلوم نیست کدومی که مثلا شراب کدومی که سرکه است. نه نه مناشی شبه چهار تاست، سه تاش میشه مال شبهات و حکمیه، یکیش میشه مال شبه مصداقی یا شبه موضوعی استفاده بشه. حل تا اینجا
آخریه.
حالا بس اینه که این مجاری اصول عملیه از این چهار تا عام‌تره دیگه، یعنی تک تک مجاری اصل مجاری با شک در حکم بود. حالا شک در حکم منشأش میتونه شبه حکمیه باشه، منشأش میتونه شبه مصداقیه باشه. درک کردی شو؟ پس هم در استصحاب، هم در براءت، هم در احتیاط، هم در تخییر فرق نمیکنه منشأش شک چیست. هر چهار دو شک رو ما میتونیم توی مجاری این چهار تا اصل اولیمون داشته باشیم. پس اون شک در حکم اعم از شبه حکمیه و شبه مصداقیه است توی مجاری، تقسیم مجاری. حل تا اینجا؟
بله.
اون وقت این منشأ در واقع شک و شبهه دوباره باز همینطور. گاهی اوقات میتونه مثلا فرض کنید در خود حکم ما شک و شبهه داشته باشه تو شبهات حکمیه، یعنی دلیل داریم اما دلیل تو ناحیه برآمده چه میگن استفاده حکم مجمله، یعنی نمیدونیم مثلا فرض کنید واجبه یا اسم مستحب. مثلا از حیث وجوب استنباب یه اجمالی هست، همه چیش مشخصه، اما این که واجب قصد شده ازش یا مستحب قصد شده فرض کنید مثلا ما اجمال داریم، از گاهی وقت تو خود حکم شبهه حکمی داریم، گاهی وقت نه حکم مشخصه که وجوبه منتها رو چی بار شده؟ به این متعلقه مشکوکه، متعلقه شبهه داره. مثلا فرض کنید ما میدونیم غنا حرامه، حرمت که معلومه، دقیقه جزود، اما غنا چی الان مشکوک؟ این هم با شبهه حکمیه است. خواهش دارم دقت کنی؟ آفرین. نه شبهه حکمیه است به این جهت که چی؟ بگو به این جهت که همون ستاست دیگه، یا به خاطر فقدار دستی، یا به خاطر اجمال دستی، یا به خاطر تعارض دستی. اجمالی
توی
رسول
مفهومش
کوتاهی داره؟ آره دیگه. آره یعنی اجمال تو الفاظ داریم دیگه، حالا این الفاظ مفهومو نمیرسونه، خود این مفهوم مفهوم خود حکمه یا مفهوم متعلق حکمه یا یه جای حتی مفهوم موضوع حکم، با همون فرقی که بین موضوع و متعلق قبلا درست کرده بودیم یادتونه دیگه، تو باب مفاهیم چی میگفتیم اونجا؟ متعلق حکم با موضوع چه نسبتی داشت؟ گفتیم آفرین موضوع محمول که اینجا میگیم، موضوع حکم که اینجا میگیم موضوع حکم منطق نیست، خیلی اینجا به اشتباه همونو قصد میکنن، موضوع محمول منطق منظورشونه، تو بعضی عبارات هم ممکنه واقعا همین قصد شده باشه، ولی تو اصول اصطلاح اون نیست. اصطلاح در واقع موضوع حکم و متعلق حکم و حکم اینا سه تا اصطلاح هم با هم دیگه معنا میشه، که گفتیم حکم در واقع همون احکام تکلیفی یا احکام وضعی ماست، متعلق حکم تو احکام تکلیفی میشه اون فعل اختیاریه، اون عنوانی که حکم روش رفته، مثلا عنوان صلات وجوب روش رفته، عنوان صوم مثلا وجوب روش رفته، عنوان مثلا شرب خمر حرمت روش رفته. دقیق کجا شد؟ پس متعلق حکم اون عنوانی است که حکم روش رفته، کار تو احکام تکلیفی میشن افعال اختیاری شما، تو احکام وضعی ممکنه خود اعیان هم بشن، مثلا خون نجسه، آب مثلا طاهره، اینا متعلق حکمه. درست شد؟ موضوع حکم در واقع متعلق و متعلقه، یعنی هر چیزی که در به نوعی پیدایش اون متعلق حکم نقش داشته باشه، یعنی هر چیزی که تو صلات نقش داره، مکان صلات، لباس صلات، چه میدونم فرض کن خود مکلف، عقل مکلف، بلوغ مکلف، اینا همه موضوع احکامه، یه دخلی داره بالاخره در تحقق متعلق حکم، اینا میشه بهش میگیم موضوع حکم. حل تا اینجا؟ پس ببینید چه فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصی روی خود حکم باشه، چه در متعلقات احکام باشه، چه در موضوعات احکام باشه، اینا شبهات حکمیه، شبهات مفهومیه. درک کردیشون؟ در مقابل شبهه مستاوی یا شبهه موضوعی است که نه هیچ مشکلی متوجه شارع نیست، شارع هر چی براتش بود سنگ تمام گذاشته و تبیین کرده، هر چی هست گیر خلط امور خارجی است تو مستاق، این میشه شبه مستاقی یا شبه موضوعی. حل تا اینجا؟ خب اول بس اون توجه دارم میدن که تو همه مجاری چهار حالتی که برای مجاری اصول عملی درست کردیم همه اینا توش بالاخره وجود داره دیگه. حالا باید دقت کنید توضیح رو بزا نه باز یه جور دیگه است. حالا میرسه اگه بشه تو جلوتر تو قرائت و اینا توضیح میدم. چشم بفهمم که توضیح رو ازا شکل مکلف و فی حکم او موضوع کان علا یقین من حف سابق. اگر مکلف شک بکنه در یک حکم یا در یک موضوعی که قبلا یقین بهش داشت، کما ازا کان علا تهارت، مثلا فرض کنه قبلا متحر بود تاهر بود، صبح من شک فی ارتفاعها، اما شک میکنه که مثلا رفع شده اون طهارت با مثلا فرض کنه مبتلات طهارت یا نه، مثلا یه وضوئی داشت حالا شک میکنه که مبتلی مثلا فرض کنه صادر شده یا نشده، فبه ما ان الحالت السابقه ملحوظتون غیر ملغات، از این حیث که حالت سابق ملحوظ شاره و خلاص شاره اون رو ملغات و چی میگن از بین نبرده، تکون مجرا استصحاب علی شروط مقرره فی محله ها، این میشه مجرای استصحاب. البته خب با شرایط استصحاب که سر جاش میاد، ارکان استصحاب باید پا بگیره. از ثانی اذا لم تکون حالت سابقه ملحوظه، اما اگر حالت سابقه ای نبود یا اینکه حالت سابقه ملحوظه ای نبود، حالا یا حالت سابقه نبود از اساس، از ابتدا شک بدویه دیگه، ابتدا شک کردیم که همچین حکمی هست یا نیست مثلا، یا نه یه حالت سابقه ای هم بوده چه بسا، ولی میدونیم که اون منظور نیست، یعنی اون قطعا ملحوظ شاره نبوده، دقیقا که کنار میذاریم اون. پس اذا لم تکن حالت سابقه ملحوظه و تعلق شک به اصل تکلیف، بر حالت ملحوظه سابقی نباشه و شک هم در اصل تکلیف باشه، این میشه مجرای براءت. کما اذا شک فی حرمت تدخین، مثلا در حرمت استعمال دخانیات، حالا دیگه اهم از انواع اقسام صنعتی و سنتی و اینا، بالاخره وقتی استعمال دخانیات رو شک کردیم که مثلا حرام هست یا نه، اینجا قطعا دوچار چی هستیم؟ فقدان نسیم دیگه، چون نسبت به تدخین که اون موقع نبود، اما شاید هم بود، حالا معلوم بالاخره تدخین دست و عرف مثلا سیگار میگار نبوده حتی اول دیگه، حتما بوده این بشر فکر کنم یه چیزایی میکشیده از اول بشر یه چیزی پیدا میکرد، شاید فرق بکنه مدلش. بالاخره این حرمت تدخین، بالاخره فقدان نسل دوچارش هستیم، شک میکنیم شک بدوی که مثلا این دخانیات جدیدی که امروز کشف شده دقیق کرد چطور شد این مثلا حرام هست یا نیست، میگه شک چیه؟ شک در اصل تکلیف براءت جاری کنم، انشالله حلال بزن باشه جون. درست شد اصل ثالث
مبنای سبونی
نه مجرد مبنای چی میگن؟ اصل مجراست فعلا، حالا تا بینیم مبنای چی میشه و دیگه فقه انشالله. یه استادی داشته میگفت بچه ها تو پایسه عارف واصله موتا به شدت و سلط لگه تمام پایسه که این اصول چرت و پرت میخونن دیگه کلا براءتی قهارت ها شد استصحاب از صبح بدون استصحاب از دیشب تو هر این شکل در قربت و چی میگن کراهت و ایلام که قشن براءت بیاده میکنن تو این چی دیگه ارفان اختت سالشون میپرن اذا لم تكن حالت السابقه ملحوظه و تعلق الشك به اصل تکلیف كما اذا شك في حرمه التدخين فهي مجرى برائي میشه مجرى برائي. سومیش اذا لم تكن حالت السابقه ملحوظه، اگر حالت سابقه ملحوظ نباشه و شك در اصل تکلیف نباشه، یعنی ما اصل تکلیف رو علم داشته باشه درست شد، ولكن شك في متعلقه، مکلف در متعلق تکلیف شك بکنه، یعنی من میدونم اینجا یه چیزی واجبه اما نمیدونم این واجب نماز جمعه است یا نماز ظهر روز جمعه است. درکی چطور شد؟ قطعا روز جمعه یه نمازی ظهر واجب است، متأکد که نماز ظهر یا نماز جمعه است اینجا شک میکنیم. قنا چطور؟ قنا اصل حرمتش معلوم بود ولی تو هیتش شک داشتیم دیگر. پس اذا لم تکنه حالت سابقه ملحوظه و علم به اصل تکلیف، مکلف علم به اصل تکلیف داره، ولیکن شک فی متعلقه، شک میکنه تو متعلق تکلیف، و کان الاحتیاط ممکنه، احتیاط هم که ممکنه، کما ازا علم به وجوب صلات یوم الجمعه فترددت بین الظهر و الجمعه، او علم به وجود نجاسه و تردد بین الالهین. الان اولی شبهه حکمیه است، دومی شبهه مصداقیه که علم. چرا اولی حکمیه است؟ با اینکه حکمو میدونیم دیگه، حکم وجوبه، اما چرا باز بهش میگیم شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه؟ آفرین، چون متعلقش رو شارع باید بیان میکرد دیگه، دیگه ظهر روز جمعه ما چه نمازی بخونیم اینو شارع باید میگفت، و شارع اگر نگفته باشه باز میشه شبهه مفهوم.
اینجا میگه اذا لم تكن حالتا سابقه مفروضا، اینجا حالت سابقه مفروض قابل فرضش منظورش چیه؟ چی
میگه نداشته باشه، فقط میخواد اون استثابه رو بذاره کنار، یعنی بگه، یعنی اون نموداره رو داره میاد دیگه، یه سنایی که بیان بگیم حالت سابقه مفروض نداریم، از اون برم شاید در اصل تکلیف نیست، پس استثابه برات نیست، بعد میرزه به احتیاط مثلا، احتیاط هم که ممکن، پس کان الاحتیاط ممکنه، کما از علم به وجوب صلات یوم الجمعه تردد بین ظهر و جمعه، او علم به وجود نجاسه و تردد بین الالهین. یقین داریم که اینجا یه مثلا آب نجسی هست، مثلا نمیدونیم این لیوان یا اون لیوان، فهیه مجرا الاحتیاط، اینجا میشه مجرا الاحتیاط چون احتیاط ممکن. اما چهارمین حالت، اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه، از اون اول میاد نموداره دیگه، حالت سابقه ملحوظه که نیست، علم به اصل تکلیف، اصل تکلیف هم میدونیم، احتیاط هم غیر ممکنه، مثلا کجا؟ مثلا دوران بین محظورینه، بین وجوب و حرمت، جایی که شما بین وجوب و حرمت گیر میکنید دوران بین محظورین میشه و امکان احتیاط دیگه وجود نداره. چرا؟ چون اگه احتیاط کنیم یعنی هم واجب رو ترک کردیم هم حرام انجام دادیم دیگه، یعنی دوچار مخالفت چی میشیم؟ قطعیه میشیم با علم اجمالیمون، یادتون دیگه ها؟ علم اجمالی مخالفت قطعیه، مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام بود. پس اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه و علم به اصل تکلیف و کان الاحتیاط غیر ممکنه، کما اذا علم ان احد الفعلین واجب و الاخر محرم و اشتبه احدهما بالاخر، یکی به دیگری در واقع مشتبه شده، فهو مجرى تخییر، اینجا دیگه میشه مجرای تخییر، فیجب اتیان احدهما و ترک الاخر مخیرا. تو بحث تعاد و تراجی خوندیم اونجا تأخیرش هم تأخیر چی باید باشه؟ تأخیر بدوی باید باشه، نه تأخیر استمراری، چون اگه تأخیر استمراری شد دفعه دوم حتما دوچار حرام قطعی شدم من، دوباره میشه مخالفت قطعی با علم اجمالی. نه نه، حالا اونش خیلی چیز نداشت، بیشتر به خاطر اون تیکه بود که گفتم ببینید با فرض تعاد و تراجی دیگه تعارض بین امارات و اصول عملی منتفی میشه، یعنی با مبنای حکومت و ورودی که شیخ توی بحث حکومت و ورود داشت دیگه امکان تعارض بین اماره و اصل منتفیه، برای که چون برعکس ذهنیت قدمایی که متأسفانه جاهایی اماره و اصول با هم جابجا شده بوده. و نقدم البحث عن البراءه، اولا باید مقدم کنیم بحث از براءت رو، ثم التأخیر، ثم الاحتیاط، ثم الاستصحاب. خب چرا باید مقدم کنیم؟ خب تخصیص رایی که با استصحاب، خب اول استصحاب بگو بعد کنم، بعد انشاءالله بعدن هم میرسیم. استصحاب اصل حاکمه، یعنی اگر استصحاب ممکن باشه دیگه اصلا نوبت به براءت و احتیاط و تأخیر و اینا نمیرسه اصلا. خب چرا باید اینجوری شده؟ دیگه میگه جهنم دیگه، حفظن لنهج دارج فی الکتب الاصولیه، یعنی فقط دیگه به خاطر اون ساختار مشهور، و الا اگه خودمون بودیم یا با همین تأسیسالایی بخواستیم پیش بریم استصحاب مقدمه. چرا؟ کفایه دیگه، کفایه در سر اون داخل دیگه چی؟ بیا ظاهرن بچه خواستی نداره. الفصل اول اساس البراءه، یا اماره نداریم یا مجمله یا معارض همین بله اونجا دیگه اماره میاد دیگه، طبیعتا اگه منات اومد دیگه خیلی کار نمیکنه، مثلا باشه دیگه از خلاه هاست دیگه، اینا قطعا خلاه های اصول باید برای فرق سیاسی و فرق اعب حتما اینا باید بیاد، چه قبول کنیم چه رد کنیم، ولی رد و اثباتش بالاخره تو اصول باید صورت بگیره، اینا متاسفانه ضعف و نقص های اصول فرق.
چرا؟
اینکه الان
سمت
آقا یکیش حرام و یکیش واجب، دیگه احتیاط نمیده بکنی هر دو رو کنی تخییر دیگه، یکیش رو دفاع یکیش امارات رو دفاع
استصحاب اصله،
نه نه اونجا گفتم که تقدیم تأخیرشون یا اول براعت باید بحث کنیم یا اول استصحاب بحث کنیم، اینجا رو گفتیم که استصحاب حاکم. اما خب الفصل اول اساسات رو بر براعت تکلیف رو کلن احتیاب سنگین میکنه، میگه جفتش انجام بده. براعت میگه تکلیف نداری خوش باش. احتیاط میگه
احتیاط
همون تساواته. نه تأخیر گفتیم، تأخیر گفتیم، تأخیر تو بس تعاطی اینجا نه، تو بس تعاطی که دو تا روایت متعارض داشتی گفتیم اونجا بعضی گفتن که اصل اولی تساواته، بعد بقیهشو بعد داری سراغ اصول عملیه. تو اصول عملیه که میرن مثلا فرمو تأخیر پیاده میکنن درکه جدا شد که بین این دو تا اماره که هر دو هم شرایط اعتبار رو دارن ولی الان بالاخره معارض شدن ما هم دیگه ما چیکار کنیم؟ درست شد؟ گفتیم اونجا یه تأخیر عقلی هست، میگه یکیش رو انتخاب کن و همون عمل کن دیگه. درسته اون خودش یکی از مصادیق همین تأخیر اینجاست، تأخیر اصل عملی.
گفتیم اونجا تأخیر تعبدی نیست، همین
تأخیر اصل عملی هست، اون تو میشه یکی از موضوعاتش دیگه. الفصل اول اساسات البرات. خب اول یه مجراشو دوباره تذکر میدن، یه توضیح همون بالا یا تکرار که قد تقدم ان مجرا اسارت البراءه هو شک فی اصل تکلیف، که مجرا براءه شک در اصل تکلیفه و هو بعد اقسامه، چند قسم رو واسش در نظر میگیرن که چند نوع شک در اصل تکلیف میتونه پیش بیاد. لان شک تارتا یتعلق بالخور، هم توضیحاتی که عرض کردم دیگه، لان شک تارتا یتعلق بالخور ای یکون و اصل الحکم مشکوک ها، به جایی مثلا اصل حکم مشکوک میشه. که شک فی حکم تدخین هل هو حرام اولا، شک بکنیم در این که آیا مثلا استعمال دخانیات حرام هست یا نیست، از شبهه حرمت داره درست شد. و یوسما به شبهت و لکمی و یوسما به شبهت و لکمی، اینو بهش میگیم شبهه حکمی که اصل حکم مشکوک،
یعنی به دلیل عدم وجود.
بله بله فقدان داره، حالا تعلیلش حالا پایین میگه. و اخرى یتعلق بالموضوع، یه بارم این که نه موضوع مشکوکه، یعنی حکم رو میدونیم حکم مشخصه منطقه موضوع رو ما شک داریم، شک در موضوع هم منظورشون لیکن تعلق شک به مصادیق الموضوع، ببین مصادیق های خارجی منظورشونه. وقتی شبه حکمی در مقابل شبه موضوعی به کار میره، شبه موضوعی یعنی مصادیق، منشأ شک خلط مصادیق. و اخرى يتعلق بالموضوع به معنى ان الحكم معلومه ولكن تعلق الشك به مصادیق الموضوع کلمای المردد بین کنی خمرن او خلا، پایه ای که معلوم سرکس یا شراب. و یسمى به شبهت الموضوعیه، اینو بهش می شبهه موضوع. حالا تو تقسیمش دقت کنید، ثم ان منشأ الشك في شبهت الحكميه اما لفقدان النص یا اما فقدان النص او اجمال و او تعارض النسنگ، منشأ شک در شبهه حکمیه یا فقدان نص، نبود دلیل، دلیل معتبر، یا دلیل معتبر هست ولی مجمله، حالا چرا مجمله عرض کردم، یا قرائن از دست رفته دست ما نرسیده، یا اصلا شارع قصد اهمال و اجمال داشته اصلا در مقام بیان نبوده اون دلیلی که ما پیدا کردیم، دقیق کرد شده شد بالاخره الان مجمله باستم. او تعارض النسته، گاهی اوقات هم در نس هست معتبر هم هست متا معارض داره دیگه، معارضش هم معتبره کارش نمیشه که میشه تساقط دوتا دلیل. و منشأ شک فی شبهت الموضوع یه خلط امور خارجیه، منشأ شک هم در واقع شبهه موضوعی فقط خلط مصداق و خلط امور خارجیه تو وادی امتصال. البته از هر چی مربوط به دلیل و لسان دلیل و فهم دلیل و اینا شد، اینا حکمی است چون تبیینش به عهده شارع، حلش به عهده شارع. اما هر چی رفت وادی مصداق و اتصال خارجی من، اینجا دیگه وادی مکلفه و به اصطلاح بهش میگیم شبهه مصداقی و شبهه موضوعیه. حل تا اینجا. خب اما حالا از جهت حکم چی؟ از جهت حکم میگن که گاهی اوقات حکم در شک ما بین وجود و حرمت، این که میشه دوران بین محضوره، اینو کارش نداره. اما گاهی اوقات هم نه، شبهه وجوبیه است. شبهه وجوبیه یعنی دوران ما بین وجوب و احکام دیگه غیر حرمت بین وجوب و احکام دیگه بین حرمت، بین غیر حرمت و خلاص وجوب اگر دوران داشته باشیم این رفعی شبه وجوبیه، یعنی در وجوب یک چیزی شک داریم، آیا واجبه یا مباح، واجبه یا مثلا مستحب، واجبه یا مکروه مثلا. درست شد؟ شبه تحریمیه منشأ شک در اصل تکلیف حرمت و تکالیف دیگه است، حتی غیر از وجوب دوباره، غیر وجوب توش نباشه. پس شبه وجوبیه دوران بین وجوب و غیر حرمت، شبه تحریمیه دوران بین حرمت و غیر وجوبه.
چطور ممکنه یه طرف حرمت بوده که باشه یه طرف استحبابه؟
شکه دیگه، چشم باشه نمیدونیم دیگه، نمیدونیم الان بزنیم به قصد مثلا فرض کن نمیدونیم مستحبه یا نه، اگه به قصد ورود بخوری میشه بدعت حرام میشه، اما مستحبه رو اگه به قصد ورود شرعی بخوری جا بیاری میشه بدعت حرام. مثلا میگم دیگه شک
درجه موزه بعد از اصول.
بعد خلاصه پس شبهه وجوبی داریم و شبهه تحریم. فقط همین تو دو مقام بحث براءت رو خلاصه میخوام رسیدگی کنم. یک مقام در شبهات وجوبیه، یک مقام در شبهات تحریمیه. علت این که دو مقام شده رو دقت کنیم، علت این که چرا اینو تفکیک کردیم، چرا شبهه تحریمی و شبهه وجوبی تحریمیه، علت تفکیک آیون اخباری تشریف داره. درست شد؟ آیون اخباری در شبهات تحریمیه احتیاط جاری کرده، به خاطر روایات احتیاط و تطبیق روایات احتیاط بر مصادیق شک در اصل تکلیف در شبهات تحریمیه قائل شدن که در شبهات تحریمیه وقتی ما شک در اصل تکلیف داریم باید براءت جاری کنیم، چیز باز مهم باید احتیاط جاری. از اون طرف اصولی این مصرن که نه، این چیه؟ این براءته. چرا؟ اولا به خاطر براءت عقلی، براءت عقلی که عقاب بلا بیان قبیحه و حکم عقل نمیذاره که ما اینجا بریم سراغ احتیاط، و هم به خاطر برداشت از بعضی از ادله که دلیل بر براءت شرعی به لحن مطلق، یعنی اطلاق ادله‌ای که ازش براءت شرعی در میاد. برای اینکه این تفسیر رو اخباری ها مطرح کردن که در شبهات تحریمیه باید احتیاط کنیم اما در شبهات وجوبیه براءت جاریه، برای دفع دخل این تفصیل اخباری ها دیگه اصولی اینم تو دو مقام بحث کردن دیگه. درست شد؟
چرا زیگه براءت؟
دعوا سر براءت دیگه، یعنی اصولی ها براءت جاری میکنن، اخباری ها مخالفن.
حالا میگه این تقسیم بندی
همش میاد، این فرق نمیکنه. این تقسیم بندی که شبهه مفهومی شد چیز رو به حکم شبهه مصداقی و از اون طرف هر شبهه دوباره هم شبهه تحریمیه میتونه باشه یا شبهه وجوبیه میتونه باشه، این چی میگن عامه تو همه مجاری اصول اولیه میاد. اینجا فقط از بابی که اولی بود اینجا گفت، ولی بحثش عامه تو همه مجاری میاد. تفصیلش تو ذیل براءت به خاطر نزاع با اخباری است که چرا ما مطلقا نگفتیم شک در اصل تکلیف براءت، گفتیم اول واسه ببینیم شبهه وجوبی است یا تحریمیه. میگم این تفصیل بین وجوبی و تحریمی تو مجرای براءت رو به خاطر درگیری با اخباری ها در واقع آوردن. خب این هم از دیگه. حالا تونتون تا اینجاشو بخونیم برسیم. الفصل اول اساسات البراءه، قد تقد بند مجرا اساسات البراءه و شکی اصل تکلیف و اول احصانه که لعن شکار تنیه تعلق و بالحکم ای یکون اصل الحکم مشکوک کرد که شک فی حکم تدوین حلو و حرام اولا و یسم و شبهه در حکمی و اخرى یتعلق به موضوع من ان الحکم معلوم و تعلق از شک به مصادیق الموضوع ثم ان منشا شک به شبهات الحکمی اما استقدام النص او اجماع و قول النص و منشا شک به شبهات الموضوع خلط الامور خارجی که اینجا خوند و شبهه چی به قسمی ها تنقسم الی تحریمیه و وجوبیه. حالا هم شبهه موضوعی هم شبهه حکمی تفسیر میشه به شبهه تحریمی و شبهه وجوبیه. اما تحریمیه فالمراد منها بیه ما ازهت و ملت حرمت و شیء مع العلم به انه غیر واجب، میدونیم واجب نیست اما در حرمت و حرام نبودن شک داریم اما میدونیم واجب نیست. فیدور امره بین الحرمه و الاباحه او الکراهه او الاستحباب، دوران بین حرمت و اباحه و کراهه و استحباب مثلا.
کت تلخی
درست شد نمیدونیم الان مثلا حرام یا مستحب و عمل وجوبیه حلال کرد فل مرادو به نایم مکاره و اول بار که فتوای با حربت ابتدای به سیگار رو داد خب خیلی سرزده شد دیگه این های قایر شیرازی اون موقع خدا بیامرد تمام جمعه بود تو شیراز یه منبری رفت و تو خطبای دواز جمعه و خیلی تمجید و تعریف از های مکاره ضمن صحبتاش تعریف داده بود که بالاخره یه مرد پیدا شده این لامسته و حرام کرد دقیق کرد شده شد بالاخره یه مرد جسارت کرد جرأت کرد که بالاخره این لامسته و حرام کنه و فلانی اما تو بوم دیگه لامسته های تبریزی و اینا دیگه شاگرداش و اینا دیگه پاتی کرده بوده بعد چیه یعنی ما زنیم یه جدوش دعوایی بود تو بوم اما تعلیمی فرمراد و منهام کیه ما از اختو بدد حرمت و شی مع العلم به انه غیر واجب فیدور ابرو غیل الحرم و فرم و اما الوجوبی فرمراد و منهام
اما اخباری ها اینجا میگم احتیاط یعنی چی هم چکار؟
این نکش دیگه تک
آن کلن
اصلا علت این که شما همه قوانین اصولی قلیون به دست عکس دارن همینه در اینکه قلیون هایی مثلا بزرگ و تو شیلنگ هایی مثلا بلند فقط عمدن و شیلنگ ها رو نمی کشیدن خیلی از اینا فقط مثلا اون عکس ثبت بشه برای مقابله با جریان اخباری ها یا مثلا بعضا این آقای من دیده بودم من دیده بودم اون موقع چون جریان اجتماعی بود ببین شما در مقابل جریان اجتماعی باید نمود اجتماعی باید ورود کنید دقیق کرد چه داشت یا مثلا این من حتی اینو دیگه بچه بودم دیده بودم بعضی از این آیون حساسیت داشتن مثلا این کشمیش شیرنیا و اینا رو مثلا نمی خورده دقیق این آقای مصرولی عمده مثلا طرف زن قند داشت شیرنی نمیتونست بخوره مثلا میگه اون کشمیشه رو از چیز شیرنی پیدا میکرد اینجا نشون میداد میخورد که آقای حلاله بخورید لام از تو اخباری نشد و تجه شده خیلی مبارزه این شکلی اجتماعی بوده بینشون یه دوره مشروطه و اینا خیلی شدید آقا دیگه عوام بودن اون موقع بچه بودن
حالا هم بچه هم با کی میدن یا این چیزی که واجب نباشه دیگه کلا حرومه ما جوری میگن ندونیم دیگه چیه حرومه
تو شبهه تحریمی دیگه شبهه تحریمی رو داشته باشی اگه شبهه تحریمی نداشته باشی که خواهی چی دیگه احتمال حرمت بدی آره دیگه باید احتیاط پس اما الوجوبی فالمراد منها هی ما وضحته بلا وجوبه مع العلم بانه غیر محرم میدونیم حرام نیست اما وجوبش رو نمیدونیم و مشکوکه دیگه وجوب مشکوک فالمراد منها هی ما وضحته بلا وجوبه مع العلم بانه غیر محرم فیدور امره بین الوجوب و الاستحباب اول اباحه اول کراهه اینجا دیگه بین وجوب و اینا درگیریم دیگه کد دعا ان در رؤیت الهلال مثلا ما نمازون رؤیت ما خب دعا وارد شده است قیام برای ائمه و اینها شک میکنیم این دعا واجبه یا مستحب میشه شبهه وجوبیه و علا ظالم یه قول کلاف این مقامه جا اخلاق شکره
واجبه یا مستحب
حالا طبیعت داریم حالا بیل وجوب و حرمتش که شک نداریم حتی بیل واجب و ایلاست دیگه و علا ظالم یه قول کلاف و یه قول یعنی اون از شه اخلاقی هم دوباره همه جوابش نه دیگه افعال هم بسن بین واجب و غیر واجبه با که حرمت شو قبول نداریم و داره یعنی یقین داریم که حرام نیست داره بین عرفان وجود و استعبا بشه و علاوه بر اینکه یک قول کلاف این مقامه در دو مقام بالاخره دعوا داریم المقام اول شبهه و تحریمیه از گفتم اصل تفکیک به خاطر نزاع اخباری است و الا اصولی جفتشو براعتیه فرق نمیکنه چه در شبهه وجودی چه در شبهه تحریمی اصولی براعتی هست اما تفکیک کردن که با اخباری ها درگیشن چون اخباری ها تو شبهه وجوبیه براعتی شدن اما تو شبهه تحریمیه قائل به احتیاطن به خاطر یه سری روایات که حالا برداخت میکنیم و جوابشون رو میتونیم
شده داریم مبارزه کنیم
بله هستن و الان از اخباری نیستن و الان زنگی هم حکم الان چیزای دیگه هست که ورزش سخت داره اگه بردیم و الان زنگی هم حکم فی مقامه که بالاخره کلام در دو مقام واقع میشه مقام اول شبهه و تحریمیه و فی ها مسائل و اربع چهار تا مسئله در شبهه تحریمی داریم به جهت همون چهار نوع شبههی که بالا در آوردیم دیگه یعنی شبهه تحریمی به خاطر فقدان نص شبهه تحریمی به خاطر اجمال نص شبهه تحریمی به خاطر تعارض نص یا شبهه تحریمی به خاطر خلط مصادیق خارجی خلط امور خارجی حالا که خوندیم متنش نمیخواد. المسئله تو اولا و الیک الکلام فی هذه المسائل الواحده تلو الاخرى، یکی بعد از دیگری این چهار تا فرض رو بحث میکنیم که مهمترینش اولیه. اولی ادله رو میگه، همه ادله مطلقه، پس بقیه هم همون حکم اولی رو دارن دیگه. یعنی تمام ادله رو تو اولی گفته، بقیه همه دیگه ملحق میشن به اولی. با آدم اولی نسبت به ادله یه مقدار مفصل‌تر. خب من مسئله اولا فشوهت الحکمیت تحریمیه لعجل فقدان نس، که آقا فرض اینه که نسی دست من نرسیده، من الان شک دارم این حرامه یا نیست. وجوب قطعا نداره، ولی بین حرمت و عدم چی میگن وجوب دوران داریم دیگه. ازا شکه فی حرمت شیئا لعجل عدم النص علیها فی الشریعه فقد ذهب الاصولیون للبراءه والاخبانیون للاحتیاط واستدل الاصولیون بالکتاب والسنه والعقل. با سه تا دلیل، با سه تا منبع خواستن براءت رو اثبات کنن. براءت از طریق آیات قرآن، براءت از طریق سنت ائمه اطهار و براءت از طریق حکم عقل. نذکر المهمه منها، یا الان مهمتریناشون اینجا میشمورهشون مفصل تو رسائل همه رو میخونید. قیل قال یمکن ان یقالشو توی رسائل در آورد، اینجا خیلی خلاصه و فشرده. الاول التعذیب فرع البیان، روایات متعددی داریم، یکی دوتا نیست زیاد، آیات متعددی داریم که قرآن عذاب رو متفرع بر بیان کرده، که آقا ما تا زمانی که بیان نکنیم یه مطلب رو نسبت به اون عقاب نمی کنیم. درست شد، نفی عقاب بلا بیان توسط خود شارع توی آیات قرآن. این مستند شده برای آیون اصولی که حالا نسبت به حرمت هم اگر ما فقدان نص داشتیم، یعنی بیان نشده، چون بیان نشده عذاب نیست. درکه با همین راحتی استدلال میکنم و میگم که در شبهات تحریمیه اصل عدم حرمت دیگه، شکل در اصل تکلیف و تکلیف نداریم. اونوارش
همون؟
اونوارش یعنی؟
همینگی
به بزرگایی نعمت بده؟ آره اون چون فضله میتونه بده، مشکلی نداره. اون تیکش خب فضل
از جامعه ندونه این کار خوبه.
آره فضل دیگه، میتونه آثارش بیاد دیگه از جهت فضل.
خب
بعد چرا میگن حق و عدل و
چرا مثلا میگن میگن که مثلا بر فرض این که این دانشمند هایی که من کشف این کار انجام دادن چون کافرن،
نه اون به جهت میخوام بگیرم این اثر ایمان رو نداره دیگه. این اثر ایمان قطعا نمیاد، ولی با اثر تکوینی کاراش خب میاد طبیعتا، مشکل نداره. ولی چون اون اثر ایمان خیلی پررنگه تو تقابل بین کفر و ایمان، به درجه اونم اون اثر ایمانه منتفی میشه دیگه. هر چقدر هم بتره کنه در حد مثلا یه مؤمن اندیشمند نمیشه، به سرجم دوتا قیلش. حالا المثلت اولا پس این قایه اول مثلا اینه، یا یک اووردن قال سبحانه من احتدا فا اینما یهتدی لنفس و من ظل فا اینما یزل علیه ولا تذر واذرتم وزر اخرى و ما كنا معذبين کبراش ببین و ما كنا معذبين حتی نبعث رسولا، تا زمانی که رسول نفرستیم عذاب نمیدیم. و بعث الرسول کنایتون عن البیان الواصل الى المکلف، بعث رسول در واقع اینجا کنایه است از تبیین شارع، بیان شارع. لانه لو بعث الرسول ولم یکن هناك بیان، اگر رسول بیاد ولی بیانی دست ما نرسه، یا اصلا کلا بیان نکنه، رسول بیاد چیزی نگه، بحث رسول بحث بشه اما چیزی نگه به ما، یا بگه ولی دست ما نرسه، بالاخره ما بیان واصل نداریم دیگه. بیان واصل که نداشتیم لما سخب تعذیب، تعذیب صحیح نیست و لقب و عقاب و عقاب اون حکم دیگه میشه قوی. فدافع لقبح العقاب هو البیان الواصل، اونی که عقاب رو قبحش رو دفع میکنه بیانیه که دست مکلف برسه. حالا اینکه دست مکلف برسه یعنی بالفعل دست مکلف برسه، میگه نه دیگه مکلف هم باید یه تکونی بخوره دیگه، بگرده پیدا بکنه. لذا وقتی میگیم بیان واسط به معنی اینکه در مزانش وجود داشته باشه، به معنی وجودهی فی مزانه، در جایی که احتمال دسترسی به بیان هست بیان باشه که این مکلف بره اونجا رو بگرده و بیان رو پیدا کنه دیگه. علاوه چن لو تفحص عنه المکلف لأثر علیه، که اگر مکلف در واقع فحص بکنه و جستجو بکنه میابه اون رو و واقف میشه بر اون بیان. خب ول مفروض توی این فرض شبهه تحریمی اینه دیگه که شب مجتهد گشته و تفحص کرده در مظانش متا قید دارن کرده بیانی رو ول مفروض اندر مجتهد تفحص فی مظان الحکم در محل گمان و اطمینان این که حکم اونجا هست رفته گشته ولم یعصر علی شیء واقف نشده بر دلیل و اماره ای که یدل علی الحرمه که دلت میکنه بر مثلا حرمه فینطبق علیه مفاد الآیه و از مفاد آیه که در واقع ما تا زمانی که بیان واصلی نباشه اقام نمی کنیم بر مجتهد متفحص هم در واقع بار میشه و خوبه اندر تعذیب فرع البیان الواصل و مفقوض عدم البیان فیکون تعذیب مثل و تعذیب هم میشه چی؟ قبیح و تعذیب بلا بیان خلاصه قبیح دیگه. خب حالا این رو بعدها مرحوم شیخ و مرحوم آخود نقد کردن که این آیه در صدد این نیست، هرچند مطلب درسته ولی آیه در صدد این نیست، آیه مربوط به بحث رسول ظاهریه و تعذیب هم تعذیب در دنیا هست. یعنی این عذابای عجیب غریبی که نسبت به امم مثلا گذشته می اومد اونو داره میگه، نه عقاب مثلا شبهه تحریمیه رو که عقاب جهنم باشه و لزوم احتیاط و فلانی. لذا تو دلالت آیه انقلت هایی وارد شده، حالا انشاءالله رسائل بررسیش میکنه. دومیش حدیث رفت، پس از آیات فقط همین یه دونه رو آورده آیه سبحانه، زیادن آیات خیلیه، اما از روایات مهمترین روایتی که دلالت میکنه بر براءت حدیثی مشهور به اسم حدیث رفت و حدیث به شدت پرکاربردیه تو فقه، نه فقط به خاطر براءت، به خاطر همه فقراتش تقریبا تو فقه پرکاربرده، به خاطر همین خیلی از عالم اصولی و اینها معمولا یه رساله در مورد حدیث رفع داره، این حدیث رفع چی میخواد بگه خداییش، و واقعا هم سخته جمع‌بندی کلی حدیث که دقیقا مفاد و مراد رسول اکرم چی بوده و جایگاه حدیث تو کل مثلا احکام ما چی میشه ضابطه در آوردن واقعا سخت، جز احادیث مشکل است. دقت کنید علتش و مشکلش الان توضیح میدم.
در حین صدور روایت باشن میتن اینا رو اون اصحاب چیزی نمیپرسن در مورد این وقتش و اون نمیفهمیم
بدبختیمون همیشه دیگه، بدبختیمون همینه که روایات
نه کلا میفهمیدن کامل منظور
بعضی جاها که آره، بعضی جاها به جهت وجود قرائنی که هست، خب طبیعتاً قرائن خالی مقامی اینا خیلی کمک میکرده برای فهمشون، اما اونجاهایی که معمولاً اصول کلی تلقی میشد، یعنی اصول کلی رو سبق سعی میکردن همه القا بکنن، اونا رو آدم خیلی احتمال جدی میده که راوی نمیفهمیده و الا میپرسید از حدودش، صغورش، از مناطاتش، اینا میپرسید. کبراها رو خیلی درک نمیکردن، در حد همون حل مسئله خودشون میگرفتن میرفتن دیگه، مثلا اون هر جو در حمد رو این که الان دقیقا این کبرا و قاعده چی میگه چی نمیگه مناطش اینا به نظر میرسه که نه خیلی مواجه نبودند و نمیفهمیدن که بخوام سوال کنند و اینا، خیلی ملموس نبوده اثرش دیگه واسه شون. خب رب از صدوق و سرد سعی که الان صدوق ابن واوی از در واقع ابی عبدالله و استاده علیه الصلاة و السلام نعم میکنن که قال قال رسول الله، مستقیما رسول اکرم و استاده نعم میکنه که رفع امتی تسعه، که از امت من نه چیز رفع شد، الخطا و نسیان، ما اکره علی، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مصدر رو علی، الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، ما لم ینتق به شفته. خب نه تاست با یک وزان هر نه تاش رفع شد با یه سیاق دیگه، با یه عبارت رفع امتی تسعه، بقیش دیگه بدل از اون تسعه است دیگه، یعنی با یک سیاق حضرت نه چیز رو برداشتن، در حالی که حقیقتا این نه چیز برداشته نشد. یعنی چی؟ یعنی امت پیامبر پر از خطاست، پر از نسیانه، پر از اکراهه، پر از مولای علمونه، پر از مالای و تیخونه، پر از مستر رو علیه، پر از حسد، پر از تطیر و بدبینی و چه میگن بدیومنی و ایناست، پر از تفکر در وسوسه در خلق. خب پس چی رفت شده؟ آه. خود اینا رفع نشدن قطعا. اگه ما مفاد روایت رو این بگیریم که خود اینا رفع شدن، چی پیش میاد؟ کذب رسول اکرم پیش میاد به دلالت چی؟ به یه دلالتی میفهمیم که اینجا چی تحصیل شده. چی بود اون دلالت؟ آفرین، به دلالت اقتضا. به دلالت اقتضا متوجه بشیم که حتما اینجا یک مرفوع محذوفی هست. در واقع اصل رفعه نسبت داده شده به یه چیز دیگه. چون اگه رفعه به خود اینا نسبت داده میشد، دقیقا که اینجا داشت خطا پیش میمد، کذب پیش میمد، دروغ میشد. برای اینکه صدق یا صحت کلام، یادتونه شرط تعریفش این بود که کلام متفقه صدقش یا صحتش بر یک معنای مقدر یا به یه لفظ مقدر، این روش گفتیم دلالت اقتضا. درست شد؟ پس سیاق کلام اقتضا داره که اینجا یک مرفوعی حذف شده باشه. خب حالا اون مرفوع چیه؟ گیر اینجاست. آیا مرفوع یک شیء واحد تو هر نقطه که اون وحدت سیاقه درست بشه؟ بگیم رفع به یک مرفوع واحدی نسبت به این نقطه خورده، سیاق درست میشه، مرفوع هم میشه شیء واحد نسبت به هر نقطه فقره. اما مشکلی که پیش میاد اینه که چی؟ اون شیء واحدی که هر نقطه رو بپوشونه چیه؟ چیه که الان بین مالای علمون و حسد مشترک؟ چیه که بین مثلا مالای علمون با مثلا تفکر و فلوسوست و فلخر مشترک؟ یعنی بد بینی سوی زن به ملت و قلب الله و دقیقه که چه داشت؟ چیه در واقع اون امر مشترک که رفع شده؟ گیرن آقای بعضی ها گفتن که چی؟ ما میتونیم نسبت به هر فقره اثر مناسب به هر فقره رو در نظر بگیریم. یعنی اثر مالای علمون هرچیه اون رفع شده دیگه، اثر حسد هم هرچیه اون رفع شده. بذار نسبت به هر فقره ما یک متعلق محذوفی رو در نظر میگیریم که رفعه مثلا چیه مالای علمون، رفعه مثلا فلان حسد. دقیقا که چطور شد؟ به ترتیب همینجور دیگه، فقره هر فقره مناسب با خودش از با مناسبت حکم و موضوع که خودش گفتیم یکی از قرائن عامه بود، از با مناسبت حکم موضوع میگیم یه چیزی رفع شد. منتها یه مشکلی داره که چی؟ وحدت سیاق بخوره به هم. رفعه امتی تسعه و دونه دونه اینا بدل از اون تسعه بشن نمیسازه با این. بالاخره یا باید وحدت سیاق حفظ کنیم یا وحدت سیاق رو بذاریم بره، بگیم باش از هر کدوم یه چیز خاصی رفع شده متناسب با خودش. دقیقا که چطور شد؟ ببین اینا مشکلات این حدیث هست و هر کدومشون مشتر برانداز دقیقا چطور شد؟ پدره نازم چه در میاد؟ با تناسب سیاق رو حفظ بکنم، وحدت سیاق رو حفظ کنم، در این حال اثر هر کدوم دیده بشه. چجوری میشه؟ از طرفی یه گیر دیگه داریم تو این روایت، این ان امتی مشکل. ان امتی یعنی چی؟ یعنی امم سابق داشتن اینا رو. این از امت من به خاطر امتنان به من برداشته شده. یعنی سیاق روایت اینه که به خاطر حرمت پیامبر به ما لطف کردن اینا رو برداشتن. انبیای گذشته یا امم گذشته نسبت به اینا تکلیف داشتن. خب اونم یه درد سره که الان مزتور رو الیه ها چی شد؟ یعنی اینا نسبت به موارد اضطراری تکلیف داشتن. ببین اون امتنانه رو حالا چی کار کنیم؟ که هر چی رو میخواید رفع کنید باید یه چیزی باشه که تو امم سابقه باشه به خاطر حرمت پیامبر از امت پیامبر برداشته باشه، و الا این منت گذاشتن نمیخواد که رفع امتی تسعه. دقیقه که چه داشت؟ این هم باز یه درد است که تو تک تک این فقرات درست یه چیزهای مناسب با خودشون برداشته شده، ولی اون برداشته شده ها مشترک بوده بین همه آدم ها. انبیا گذشته و امم گذشته هم داشتن. اون چیزی که این سیاق امتناع رو بخواد درست بکنه، اینم یه خلاصه درد سره. درست شد؟ خب با مبانی که قبلا از مجاز سکاکی و ادعای امام و اینا یاد گرفتیم، آقای صبحانی اعتمادن به اونها زده تا آخر خط و حرف امام هم گفته تو همین جنبندی روایت. امام اونجا میگه آقا چون بحث نسبت رفع به این فقرات رفع ادعاییه، اصلا محذوف نمیخواد، چون نسبت رفع به این فقرات نسبت ادعاییست، ما کلا اصلا مرفوع نیاز نداریم. خود خطا برداشته شده. یعنی چی؟ ادعا یعنی چی؟ یعنی شارع اینها رو خطا نمیگه. ادعا چطور اونجا میگفتیم ادعا رجل شجاع شیر است؟ دقیقه کسی شد اسد رعی تو اسدن مثلا چاک سلاح مغذف و فلانی حرفا، دقیقه اینجا هم همینجور میشه دیگه. رفع ادعایی خطا، رفع ادعایی خطا یه جهر خطا تکبیرا خطا هست، منتها شارع ملغات کرده گویا نیست، اغماز کرده بدن جو اغم به قادر همین امام میاسا متعلق محذوف نمیخواد. بلد اختزاتون کشکه اگه نسبت ادعایی رو میفهمیدی مثل سکاکی و مثل محقه محسوشاهی و مثل ما مثلا بشد این نسبت ادعایی اگه فهم شد دیگه اصلا شما اونجا بگو حالت چیز نمیخواد اصلا چی اسمش محذوف نمیخواد اصلا. حالا نسبت ادعایشو چجور معنا کنی؟ خب امام با محسوب نخواستن که حل نمیشه که، خب باش محضوع نمیخواد. بالاخره نسبت ادعای رفع خطا با نسبت ادعای رفع حسد یکیه؟ یکیه؟ امام هم میگه نه یکی نیست خطا. اونجا که یکی نیست پس چی کار میکنیم؟ اما میگه مناسبت های موضوع هست، رفع ادعایی به نسبت هر کدوم از فقرات مناسبت به موضوع خودشو داره. بعد امام خیلی قشنگ میاد میگه اونایی که موصول ما دارن نسبت رفع ادعایی تو همشون یه جوره، اون ستای آخری که حسد و وسوسه فی الخلق و نمیدونم تطیر بود اونم مناسبت به موضوعش یه جور دیگه است.
تطیر
یعنی چی؟ یعنی همین تطیر دیگه. بابا این پرنده میپرید از این ور میگفتن خوبه، از اون ور میپرید میگفتن بده. شوم میدونستن، بدیوم میدونستن، این رو چیزه. بد بینی نسبت به فال بد زدن یعنی چیزه.
چه؟
اون هم همین. یعنی اون نقطه هفته فقره اول و شیشتا رو دیگه، شیشتا اولی رو امام میگه یه وحدت سیاق داره، اون ستای آخری حسد و تیرب و تفکر فلسطیسی سیاق دیگه داره. دقیقه یه چیزه شد دیگه. حالا تو خود متن آی صبحانی شد فردا میخونیم سریع تمامش بکنیم دیگه.
امام
بوده جا؟
امام بوده
درستون هست یه انوار ندایه هاشی کفایه متن خود امام، قلم خود امامه، تو تغییرات آی صبحانی تنظیم سلونا هم هست بخواست.
منهاج نیست؟
منهاج نه، منهاج فرم مباس حرف خواست تا آخر مباس حرف خواست. خب مثلا نه خب نه
دو دیگه تمام سرخواست
نمیشتم خواست نه درشان هم ورود دایه بوده دیگه هاشی که خواست یعنی قلم دارم. حالا فردا رو زن همه کنیم دیگه، چون نمیدونم بعد از اونشون چی میشه. اگه درد اقایی تو نباشه که آزی دو تا چهار رو من میتونم فردا دو تا چهار من میتونم بیم. اگه هست این سیر به ما
اگه اقای نبود بعدش هم میتونیم پنج
نه پنج و یعنی چهار باید شهیده کلاس کنیم.
بعد از اون دیگه
نمیتونیم معلومه کلاس داره که پایم هست دیگه.
هم دو تا چهار میگیم
پس آره دو تا چهار فردا میتونیم باشیم. جمعه من میتونم باشم ولی پنج شنبه رو نیست.
اینجا ما این مناطقی و قرض شارو و مزار شارو اینا نگیریم نمیشیم به قسم از اخباری و که داریم با اخبارها به صورت مثلا کلاسیک و ساختاری کار میکنیم.
اصلا شمتری هم
نمیگیریم بعضا خواهی اخباری نه اون باری کشیدنش یکم خدرنامی نیست.
چرا؟ قبول دارم بلاخره سعی بسنی بند نمیشه که بعضی
انبالاتش مطمئن بخواهی مکلف میکنیم. میخواست بگیه خطابات قانون بگیه میگه قضای حقیقیه
همونه منظورش همون حرف امام آره
از اون قانون حیلی خود دقیق فلسفی شده چون کار رو بسید حیلی بگیرم دانگی در بیاره به روش حیلی نامی با هم به بسید موضوع و داسته در اکتر این باید اگر مثلا به روزی با قدرت و عقل رو شکل بگیره تکلیفی اما اگر از این حیلیه خود بود در نظر میشه که اگر مکلف دیگه مکلف دیگه به نحو ماهیت چجوری باشه که هم به رسانی امانی باشه که هم به رسانی 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 باشه